چالش ها در برابر تطبیق موافقتنامه ایالات متحده و طالبان. به گفته وزارت خارجه ایالات متحده، زلمه خلیلزاد برای گفتگو با طالبان در همین مورد به دوحه رفته است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. بخش اعظم این یک ساعت و پخش برنامه مجله فرهنگی اختصاص دارد. اما پیش از همه من جعفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. گشت و گذار با موترسایکل از فردا در کابل ممنوع می شود. یک مقام افغان اطمینان می دهد که در هر گفتگوی صلح دست آورده های دو دهه اخیر نادیده گرفته نخواهند شد. و رئیس جمهور بلاروس می گوید هیچ کس در نتیجه ویروس کرونا در این کشور جان نخواهند داد. وزارت داخله افغانستان گشت و گذار با موترسایکل را از فردا در کابل ممنوع قرار می دهد. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این اقدام به هدف جلوگیری از حملات تروریستی، قتل‌های هدفمند و جرایم جنایی با استفاده از موترسایکل به اجرا گذاشته می شود.
وزارت داخله و رهبری وزارت داخله تصمیم گرفت که بعد از تاریخ 27 عمل سال جاری روز چهارشنبه گشت و گذار موترسایکل را در تمام شهر کابل الا نشر اطلاعی ثانی ممنوع بسازند و کسایی که سرپیچی بکنن و خلاف اطلاعی معامل بکنن موترسایکلشان ضبط شده و با رانندگان تمام این موترسایکل ها طبق قانون برخورد صورت میگیره.
افزایش جرایم جنایی و قتل‌های هدفمند در گذشته از نگرانی‌های عمده در پایتخت بوده. در ولایت قندهار از فردا 100% ممنوعیت برگشت و گذار به اجرا گذاشته می شود. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت که کمیته ولایتی دیروز تصمیم گرفت که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا قرنطین 100% در این ولایت نافذ شود. از آغاز چهارشنبه تا ماه رمضان از 12 شب تا 6 صبح کاروبار برای اصناف و همه در شهر باز خواهد بود. از 6 صبح تا 12 شب شهر به صورت 100% در قرنطین خواهد ماند. به گفته احمدی مراکز صحی، دواخانه ها و خبازی ها شامل این محدودیت نمی شوند. معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان اطمینان می دهد که در هر گفتگوی صلح حقوق زنان و دیگر شهروندان و همچنان دست آوردهای دو دهه اخیر نادیده گرفته نخواهند شد. بر اساس اعلامیه وزارت دولت در امور صلح، استانگزی این سخن را دیروز در جلسه مشورتی با اشتراک 11 تن از نماینده های زن در شورای ملی افغانستان در این وزارت ابراز کرد. با امضای توافق میان ایالات متحده و طالبان، نگرانی ها از زیانمند شدن حقوق زنان در افغانستان به میان آمده. کشورهای اروپایی از تدابیر ویژه به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در جریان عید پاک مسیحیان خبر می‌دهند. محدودیت بر رفت و آمد و گشت و گذار مردم از 13 اپریل شدیدتر شد و دولت‌ها از بستن جاده‌ها، جریمه‌های نقدی و مجازات خبر دادند. جشن ایستر یا عید پاک مسیحیان برای حدود 1.3 میلیارد مسیحی جهان از یکشنبه آغاز شد. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس میگوید هیچ کس در نتیجه ویروس کرونا در این کشور جان نخواهد داد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی بلاروس بلتا، لوکاشنکا دیروز یک بار دیگر نیاز برای وضع محدودیت ها به منظور کاهش گسترش ویروس کرونا در این کشور را رد کرد. در همین حال وزارت صحت بلاروس از 2919 مورد بیماری کووید 19 که در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا به وجود می آید به شمول 29 قربانی گزارش داده. اما لوکاشنکا گفته که این افراد در نتیجه بیماری های چون امراض قلبی و شکر جان دادند. و پاول ویلان سرباز پیشین نیروهای بحری ایالات متحده از محکمه در مسکو خواست تا اجازه بدهد یک دکتر سفارت ایالات متحده در روسیه او را در بازداشتگاه معاینه کند. ولادیمیر ژربنکوف وکیل مدافع ویلان با ابراز این مطلب گفته که وضعیت صحی موکلش بدتر شده. خبرگزاری انترفاکس به نقل از ژربنکوف گزارش داده که ویلان دیروز در محکمه این خواست را مطرح کرد. محاکمه او به روز دوشنبه پس از دو هفته تأخیر در روسیه سر گرفته شد. به نقل از ژربنکوف گفته شده که محکمه تصمیم خود در مورد درخواست ویلان را در جلسه بعدیش در 20 اپریل اعلام خواهد کرد. با گفته ژربنکوف برپا خواستن برای ویلان دشوار است. جان سولیوان سفیر ایالات متحده در روسیه در یک اعلامیه گفته که تلاش کرده پیش از جلسه محکمه وارد محکمه شود اما اجازه نیافته. با گفته ویلان دچار مشکل صحی پیچیده است که زندگیش را تهدید می کند و نیاز به معالجه دارد. سولیوان افزوده به گونه مکرر از دکتران خود خواستند تا به دیدن ویلان بروند اما به آنها اجازه دادن نشده. ویلان که پاسپورت های ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و آیرلند را دارد در یک زندان مسکو با اتهام جاسوسی به سر می برد. خود ویلان این اتهام را رد کرده. پایان خبرها. باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، بخش اعظم این یک ساعت اختصاص یافته به پخش مجله فرهنگی. اما پیش از آن، دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید هیئت طالبان به ریاست ملا برادر رئیس این دفتر و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در مورد مسائل چون تخطی ها از موافقت نامه ایالات متحده و طالبان بحث کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ناوقت دیشب در حساب تویتر خود نوشت که دیدار دیروز به میزبانی وزیر خارجه و معاون صدر اعظم قطر صورت گرفت. با گفته شاهین در این دیدار جنرال اسکات میلر فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز حضور داشت. او افزوده که در ملاقات دوشنبه روی موضوعات چون تطبیق کامل موافقتنامه، تخطیها از آن، تأخیر در رهایی زندانیان و نیز راه‌های حل بحث شد. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز در خبرنامه گفت که زلمه خلیلزاد برای بحث با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر در مورد چالش‌های کنونی در برابر تطبیق موافقتنامه ایالات متحده و طالبان به دوحه رفته. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان یکشنبه 12 اپریل واشنگتن را به قصد دوحه ترک کرد. وزارت خارجه امریکا میگوید قرار است آقای خلیلزاد در مورد آنچه چالش‌های موجود در توافقنامه امضا شده میان ایالات متحده و طالبان دانسته می شود با اعضای دفتر سیاسی این گروه در قطر گفتگو کند. این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته طالبان گفتند با حکومت افغانستان به خاطر اختلاف روی مبادله زندانیان گفتگو نمی‌کنند. اما آنسو حکومت هم اقدامش را به اجرا گذاشت و 300 زندانی طالبان را در 3 مرحله و ظرف یک هفته از بند رها کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت اقدام‌های مؤثر به اجرا گذاشته و حالا نوبت طالبان است. حکومت افغانستان برای صلح گام‌های مؤثر برداشت. تیم مذاکراتی اعلام شد. به زودی شورای عالی مصالحه اعلام خواهد کرد که چهره‌های بانفوذ و شخصیت‌های سیاسی عضو این شورا خواهند بود. در مورد زندانیان بر اساس فرمان رئیس جمهور اقدام صورت گرفت. روند رهایی زندانیان آغاز شده است. طالبان انتظار دارند تا بر اساس توافق آنها با امریکا 5000 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان رها شوند. رئیس جمهور افغانستان برای رهایی مشروط 1500 زندانی طالبان پیشنهاد داده است. شرط حکومت امین است که طالبان دوباره به میدانهای جنگ باز نگردند. نخستین دسته زندانیان طالبان هفته گذشته از زندان بگرام رها شدند. امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه توافق برای آوردن صلح به افغانستان را امضا کردند که در نتیجه آن باید گفتگوهای بین الافغانی در 10 مارچ آغاز می شد. اما حالا با گذشت نزدیک به 1.5 ماه از امضای توافق قطر تا هنوز چنین گفتگوها آغاز نشده. دواخان میناپال معاون سخنگوی ارگ میگوید زمانش هست تا حالا طالبان اراده ایشان را برای صلح ثابت کنند.
ما منتظر هستیم.
حکومت و مردم افغانستان توقع دارند که طالبان هم گام بردارند و اراده ایشان را برای صلح نشان دهند. طالبان روز یکشنبه گفتند که 20 تن از نیروهای امنیتی افغانستان را از بند رها می کنند و آنها را در ولایت قندهار و کمیته بین المللی صلیب سرخ می سپارند. اما تارین خان قمندان امنی ولایت قندهار روز دوشنبه در اعلامیه گفت کسانی که رها شدند غیر نظامی هستند و از پارسال وظایفشان را در صفوف پلیس ترک کردند. با این هم از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان یک روز پیش از سفر به قطر و دیدارش با مقامهای سیاسی طالبان گفت که از مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال میکند. آقای خلیلزاد در توییترش در 13 اپریل نوشت که آزادی زندانیان گام مهم برای صلح و کاهش خشونت هاست، اما تاکید کرده که باید این روند با سرعت پیش رود. در اعلامیه دوشنبه وزارت خارجه امریکا در مورد چالش‌ها فراراه توافقنامه این کشور با طالبان جزئیات دادن نشده، اما در گذشته شمار از رسانه‌های جهان از جنجال‌های سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب سیاسیش عبدالله عبدالله با عنوان بزرگترین مانع در روند گفتگوهای بین‌الافغانی یاد کرده بودند. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در 23 ماه مارچ به کابل رفت تا اختلاف میان دو رقیب سیاسی را حل کند، اما این تلاش بی نتیجه ماند و در نهایت او از کاهش 1 میلیارد دلاری کمک کشورش برای افغانستان خبر داد.
برنامه مجله فرهنگی تا لحظات دیگر. اما پیش از آن، در افغانستان بانک با اتحادیه بانک ها بر سر طرح کار می کند که بر اساس آن جریمه های نقدی برای تأخیر در گزارش دهی معاف شوند. بیشتر از آرزو قیاسی بشنوید.
پرداخت تکتانه قرضه بانک‌های تجارتی شماری از مردم را که از این بانک‌ها قرضه گرفتند با مشکل مواجه کرده است. آنان می‌گویند در قرنطینه خانگی هستند و توانه پرداخت تکتانه بانک را ندارند. فریدون 32 ساله در کارتینه و کابل برای خرید کراچی دستی 30,000 افغانی از بانک قرضه گرفته است. او می‌گوید از یک ماه به این سو بیکار است، ولی همه روز بانک به او هشدار می‌دهد که پول ماهانه بانک را بپردازد.
فریدون هستم از کارتینو، به خاطر می یک قرضه کوچک گرفته بودم 30,000 به خاطر می کار روزمره. حالا خب به خاطر می قرنطینه هیچ کار بار نیست. 21 22 روز شد که می خانه قید هستیم. حالا فعلا دیگه نه تاریخ 27 قرضه ما می رسد. این هم روز ما می چرد بودیم، به می خود از صبح که من می چرد بودم که قرضه بانک رسیده که دیمون خانم می کنید چشت کن. مشوره داشتم که چطور کنم این تاریخ 27 باید متاول کنیم.
رحیم فرد دیگری است که برای خرید موتر از بانک 80,000 افغانی قرضه گرفته است. او میگوید چند ماه پیش این پول را گرفته تا موتر بخرد و کار کند، اما 3 هفته به این سو موترش در خانه است و کار نمی کند. و گفته رحیم حالا کارمندان بانک اخطاریه دادند که اگر پول ماهانه را نپردازد اموال خانهش را با خود میبرند.
مبلغ 80,000 افغانی ماهانه 5,730 افغانی میگیرند و بر علاوه قرنطینه شد ما زنگ زدیم که چون ما خود ما دریور هستیم کار آزاد نکنه نمیشه آدم به بیرون کار کنه. و گفتن این مشکل ما نیست دیگه، چون در اول قرارداد ما گفتیم که بانه ما قبول نمی کنیم. خواست ما اینمیز که حداقل باید همین توقف یافتنه، چون از ما زمانات قوی گرفته ما تا
از سالها به این سو مردم برای تجارت و کسب کارهای کوچک، خرید خانه و یا کارهای دیگر از بانک‌های تجارتی پول قرضه می‌گرفتند و ماهانه مقدار پولی را که بانک برایشان تعیین می‌کرد می‌پرداختند تا قرضه‌شان تمام شود. اما حالا به دلیل منع گشت و گذار همه در خانه‌ها به سر می‌برند و روزانه کار نمی‌کنند. حالا این افراد می‌گویند تا زمانی که وضعیت به حالت عادی برنگردد بانک‌ها باید از آنها ماهانه تکتانه نگیرد، زیرا آنان توانایی پرداخت آن را ندارند. در این حال افغانستان بانک میگوید این بانک بر سر طرح کار میکند که بر اساس آن جریمه نقدی تأخیر در گزارش دهی معاف شود و این روند تا آخر ماه جون 2020 میلادی قابل اجرا باشد. شریف الله شیگیوال سخنگوی این بانک روز دوشنبه به رادیو زاده گفت که تنها جریمه نقدی تأخیر در گزارش دهی معاف می شود، اما تکتانه قرضه ماه به ماه گرفته می شود.
شکر شما میفهمید که با خطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و همچنان جلوگیری از رفت آمد زیاد مردم، در افغانستان بانک همراه اتحادیه بانک های افغانستان سریعتر کار کرده و پلان کار کرده که حداقل بتونه کسایی که از بانک های غیر تجارتی قرضه گرفتن و اونهایی که پیش از این به تعویق گزارش دهی جریمه نقدی می شدن، بعد از این همو کسایی که قرضه از بانک ها گرفته به خاطر یا به علت تعویق گزارش دهی جریمه نقدی نمی شود و همچنان بانک های تجارتی همچنان از طرف در افغانستان بانک به خاطر تعویق در گزارش دهی قرضه جریمه نقدی نمی شود.
در این حال عبدالقادر جیلانی کارشناس اقتصادی میگوید که حکومت و بانک های خصوصی باید برای افرادی که از بانک ها قرضه های کوچک گرفتند و حالا به دلیل مشکلات قرنطین تکتانه ماهانه آن را پرداخت نمی توانند مهلت بدهد تا پس از ختم دوران قرنطین این پول را بپردازند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود شنونده های رادیو آزادی و مخلصان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر با این مطالب با همکارانم بانوان عفیفه ساکب، نظیفه محبوبی، مهریه انوری و با یک گزارش فرهنگی همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در خدمت هستم و این مطالب را داریم. سخن هفته در مورد حرص و آز در مثال یک حکایه. داستانی با عنوان کور و بینا. نوشیدن چای داغ سبب سرطان مری می شود. دکلمه یک پارچه شعر ناب. گزارش فرهنگی از ولایت بغلان.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
فلاسفه و عالمان در بخش‌های اجتماعی و دساتیر ادیان و مذاهب خوشبختی و داشتن حیات بی دغدغه را در قناعت و ترک حرص و عدم زیاده‌خواهی می‌دانند، در حالی که بیشخواهی و زیاده طلبی از خصایص بیش از 99% انسان هاست که این تنها در داشتن پول و جایداد نه، بلکه در کسب مقام و منزلت، تحصیل، خورد و نوش و اعتیاد هم بیشتر دیده شده است. و اما این جانداری با نام انسان بیشتر از سایر جانوران در این را پیش قدم است و این نفس هم ماره وی او را تا سرحد مرگ نیز همراهی می کند. اما اعتیاد به قناعت و کوبیدن بر سر نفس تنها به خوشبختی نه، بلکه با آرامش خاطر با فخر نیز سبب می شود و این آرامش ذهنی و فکری نسبت به یک انسان دارا و مالک جایداد و پولدار در نزد ناداران و مالکان کسب و کار عادی بیشتر است. او نه تشویشی و نه بیخوابی دارد که این همه داشته خود را چگونه از شر چپاولگران نگه دارد و نه جار و جنجال ناشی از محاسبه و داد و ستد با دیگران و بنابران ضرب الامثال نه دارد و نه غم می خورد. برعکس این مالکان زر و زورند که به وزن دارایی خود نگرانی و تشویش نیز با ایشان همراه است. هفته قبل حکایتی کوتاه در فیسبوک خواندم در این زمینه در صفحه خواص گیاهان دارویی که پیندوزی چگونه آرامش در ناداری را بر نارامی و نگرانی ناشی از دارایی و خواب راحت در پهلوی زن فرزند ترجیح می دهد. این حکایه چنین است. در روزگاران قدیم کفاش یا پینه‌دوزی پیری نزدیک دوکان تاجری ثروتمند و چاق بساط پهن کرده بود. کفاش شادمانه آواز می‌خواند و کفش پینه می‌زد و شب با عشق و شادی نزد خانواده خیش می‌رفت. تاجر تنبل و پولدار که بیشتر اوقات در دکان خیش چرت می‌زد و شاگردانش برایش کار می‌کردند، کم کم از صدای خواندن کفاش خسته شد، تا اینکه یک روز از کفاش پرسید: درآمد تو چقدر است؟ کفاش گفت: روزی 3 درهم. تاجر یک کیسه زر به سمت کفاش انداخت و گفت: بیا این از درآمد همه عمر کار کردنت هم بیشتر است، برو خانه و راحت زندگی کن و بگذار من هم کمی چرت بزنم، آواز خواندنت مرا مشوش کرده. کفاش شوکه شده بود، سردرگم و حیران کیسه را برداشت و دوان دوان نزد همسرش به خانه رفت. آن دو تا روزها متحیر بودند که با آن پول چه کنند. از ترس دزد شبها خواب نداشتند، از فکر این که مبادا آن پول را از دست بدهند آرامش نداشتند. خلاصه تمام فکر و ذکرشان شده بود مواظبت از آن کیسه زر. مدتی گذشت تا اینکه روزی پینه‌دوز کیسه طلا را برداشت و به نزد مرد تاجر رفت. کیسه زر را به سمت تاجر انداخت و گفت: بیا سکه هایت را بگیر و ترانه های شادم را پس بده.
گویند قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی دچار آید. این عافیتی که ما قدر ناشناس آن هستیم به هر فردی روی می آورد، و اما این انسان است که می انگارد که این عافیت تنها به وی عطا شده و جز مرگ هر چیز را می توان با مال و منال خرید و با لذت زیست. نخیر، آنچنان هم نیست که ما تصور می کنیم، و خطای کلی در حیات بشر بیشترین آن است که با دیدن فقیری به دارایی خود و با دیدن معلولی به داشتن اعضای سالم خود و با دیدن چهره کریهی به زیبایی خود و دهها همچون نگرش های متضاد نمی اندیشیم که اگر من جای او بودم معامله من با دیگران چگونه می بود، و همه مظاهر حیات را با دید خیلی تنگ و با طرح خود به بحث می گیریم، و شماری از ما گویا حتی فرصت درنگ به همچون مسائل را نداریم و زشت و زیبا و خوب و بد و نادار و دارا را مطلق از کارهای خدا می دانیم و به اهداف خلقت لحظه‌ای حتی کوتاه نیز مکس نمی کنیم و فراموش می کنیم که این جهان سراسر مرحله امتحان است و این ما باید باشیم که به این همه تمایز دقیق بوده و جانب اعتدال را از دست ندهیم تا از جمله خوبها محسوب شویم. خیر، داستانی از فرستاده های شنوندی خوب مجله آزادی یاسین ستوده از باغ و بالای کابل را داریم با عنوان کور یا بینا. وقتی که می خواستم بنشینم و مطالعه کنم، دراز چوکی پارک خالی بود. زیر شاخه های دراز و پیچیده درخت بید پیر جای خوبی برای آرامش بود، چون دنیا می خواست مرا در هم بکوبد. در همین حال پسر جوانی با نفس سوخته به من نزدیک شد، درست مقابلم ایستاد و با هیجان بسیار گفت: نگاه کن چه پیدا کردم. در دستش یک شاخه گل بود، با گلبرگ های پژمرده که یا با نباریدن باران و یا نور کم چنین حالتی یافته بود. از او خواستم تا گل پژمرده‌اش را بردارد و برود و بازی کند. تبسمی کردم و سپس سرم را برگرداندم، ولی او به جای این که دور شود در کنارم نشست و گل پژمرده خود را جلو بینیش گرفت و با شگفتی فراوان گفت: مطمئنن بوی خوبی می دهد و زیبا نیز هست، به همین دلیل آن را چیدم. بفرمایید این مال شماست. آن علف در حال پژمردن را که رنگی نداشت، اما می دانستم باید آن را بگیرم وگرنه امکان داشت او هرگز نرود. از این رو دستم را به سوی گل دراز کردم و پاسخ دادم: درست است، این همان چیزی است که لازم داشتم. ولی او به جای اینکه گل را در دستم بگذارد، آن را در وسط هوا نگه داشته بود. بی دلیل و یا نقشه آن وقت بود که برای نخستین بار مشاهده کردم. پسری که علف هرزه را در دست داشت نمی توانست ببیند، او کور بود. لرزش صدایم را شنیدم، اشکهایم مانند خورشید می درخشید. او تبسمی کرد و گفت: اگرچه مناسب شما نیست. سپس دوید و رفت تا بازی کند. ناگاه از اثری که بر روح من گذاشته بود نشستم و در شگفت شدم که چگونه او میتواند ببیند، چگونه از این غم من آگاه بود. شاید دلش از نعمت دید واقعی برخوردار بود، اما من توسط چشمان بچه کور سرانجام توانستم ببینم. مشکل از دنیا بود، مشکل از خودم بود، و به جبران تمام آن زمانی که خودم کور شده بودم با خود عهد کردم زیبایی زندگی را ببینم و قدر هر ثانیه‌ای که مال من است بدانم. و آن وقت آن گل پوسیده را جلو بینیم گرفتم و بوی خوش گل سرخی زیبا را احساس کردم. و وقتی که دیدم پسر جوان کور علف هرزه دیگری در دست دارد، تبسمی کردم، اما فهمیدم که او در شرف تغییر دادن زندگی مرد سال خورده دیگری بود. زیاد شنیده و خوانده ایم که نویسنده های مقاله های سیاسی و انتقادی را با نام های مستعار می نویسند، و همه می دانند که هدف از انتخاب نام مستعار گمراه سازی خواننده و به خصوص فرد یا افرادی است که از اعمال ایشان نقد صورت می گیرد، و یا هم هدف بزرگان جبار و پرآوازه سایه به قدرت باشد که نویسنده حفظ جان خود را وابسته به استفاده از نام مستعار در متن نوشتاری می داند. در گذشته شمار زیادی از منتقدین و هجوگویان در عدم کشف نام مستعارشان جان به سلامت بردند. و اما این سنت نیز فراز و نشیب‌های خود را داشته است. نویسنده معاصر صبورالله سیاسنگ در مقاله‌ای با عنوان سایه روشن‌های نام مستعار در رسانه‌های افغانستان بیشتر و خوبتر از دیگران به ایضاح این مطلب پرداخته که همکارم نظیفه محبوبی بی کم و کاست برای شما تقریر می‌کند.
پناه بردن در سایه نام مستعار پیشینه دراز دامنی دارد. پذیرفتن یا برگزیدن نام دیگر برای پوشاندن سیمای راستین صد دهها پیش در دستگاه ارتش و پلیس یونان باستان آغاز شد و آرام آرام به گستره های سیاست و فرهنگ ریشه دواند. 200 سال پس این در جهان و از آن میان 80 سال گذشته در افغانستان، کارگیری نام مستعار گراف پیشرونده ای را نشان می دهد. این پدیده با نگاشتن یادداشت‌های سیاسی رخ نمود و از آنجا به حریم ادبیات، سپس اداره استخبارات نظام سلطنتی و در فرجام به سازمان‌های چپ سیاسی و چندین گوشه دیگر زندگی راه گشود. بایگانی رسانه ها می نمایند که نخستین مستعار نویس افغانستان عبدالحی حبیبی بوده است. نام برده در سال 1930 اندک پس از به تخت نشستن محمد نادرخان به نکوهش وی برخاست و در نشریه افغانستان چاپ لاهور یعنی پاکستان امروز 4 سال پی هم به نام مستعار پریشان نوشت. می گویند تا کشته شدن شاه در 1933 پریشان را نشناختند. کاربرد این نام یک سال پس از مرگ محمد نادرخان پایان یافت. از گوناگونی پردازها و دیدگاه‌های حبیبی برمی‌آید که وی به گمان زیاد چندین نام مستعار دیگر نیز داشته و چه بسا که شماری از آنان تا اکنون ناشناخته باشند. پناه گزیدن به نام مستعار همواره با ترس از نظام حاکم و رویاروی شدن با پیامدهای زیانبار آن پیوند ندارد. گاه هراس از مردم خطر بزرگتر پنداشته شده است. مخلص زاده در عرصه ادبیات نخستین نمونه این ماجرا به شمار می رود. در میانه دهه 1940 داستان نویسی به نام مستعار مخلص زاده در رسانه ها پدید آمد. این نویسنده که توانست تا دم مرگ نامش را پنهان کند، محمد هاشم شایق افندی است. او سروده ها و نوشته هایش را با نام راستین چاپ می کرد، بله نمی گذاشت داستان هایش نشانه از شناسنامه خودش داشته باشند. مخلص زاده وامی بود از تخلص داملا محمد یعقوب مخلص، پدر محمد هاشق شایق افندی. در نیمه پسین دهه 1940 داشتن نام مستعار در اداره استخباراتی ضبط استخبارات، ضبط احوالات اجباری گردید. کمبود اسناد دسترس در این بخش زمینه بررسی و پژوهش را تنگ ساخته است. شمار از کارمندان پلیس پنهان از آغاز تا اکنون از سوی مردم با القاب چون نامگیرک، مخبر، چهارکلا، جاسوس، گردپای، ناشکن، راپورچی و لشمانیا که نمی شود آنها را نام مستعار دانست یاد می شوند. در کلیت می توان گفت دهه 1950 سالهای رویش، دهه 1960 روزگار شگوفایی و دهه 1980 دوران کاهش نامهای مستعار در رسانه های افغانستان است. شماره از مستعار نویسان 70 سال پس این هایند که به اختصار از مقاله از تن چند از ایشان بر سبیل نمونه یادآوری می کنیم. در سیاست و نگارش های سیاسی: محمد هاشم میوندوال و پردیس، محمد موسی شفیق و کاموال، عبدالحی حبیبی و مهاجر افغان، سید قاسم رشتیا و سیدال یوسف زی، نور محمد ترکی و سورگال و نظرزاده، سلیمان لایق و اسپین تومان، طاهر بدخشی و بابک، محمد قدیر ترکی و چهار دیوال، دکتر ظاهر تنین و شمشاد، زلمی همت بناجو، دکتر صدیق بفاخته. در ادبیات آفرینشی و پژوهشی تاریخی: عبدالغفور روان فرهادی و خدایار کابلی، محمد رحیم الهام و میم نقطه میم، محمد آصف آهنگ و عیسای کابلی، محمد شاه واصف باختری و دانیال حافظی، محمد اعظم رهنورد زریاب و ناب وزر، صدیق روحی و حسین زاده، دکتر اکرم عثمان و برمک کابلی، مازیار خراسانی و کوزگر، محمد صابر روستا باختری و پر، امین افغانپور و الف الف شپیلی، محمود حبیبی و تور، محمد افسر رهبین و دود و صبورلا سیاسنگ و حجر الاسود و سیگما. سی، در طنز و کارتون: عبدالرحیم نوین و گلبی خار ترجمان و بانجان بد، جلال نورانی و جیمنون، گلسیب، گلبدست و پودری شیدا، علی ازغر بشیر هروی و ناظر غزروی هروی و مفلوک الشعرا، عبدالحی اشرتی و چوکیدار، ظاهر ایوبی و شمسالای شله و گلاغا پتونی. 4. در موسیقی عبدالرحیم محمودی و ساربان، محمد صادق فطرت، بناشناس، زیا قاریزاده و کبوتر، حمیده و محبش، نوریه و پرستو، زهره و هنگامه و مومن و بیلتون غلام دستگیر. نام های مستعار بالا رفته رفته یا تخلص هنری شدند یا جانشین نام های اصلی هنرمندان یاد شده گردیدند. آیا نام مستعار گزیدن نشانه بزدلی است؟ درست‌ترین پاسخ نه و آری خواهد بود. پنهان شدن در پشت نام دروغین، اگر پای استادگی در برابر نهادها یا نیروهای خودکامه در میان باشد، راهکارهای سیاسی را کم خطر و هموارتر می سازد، زیرا چنین کسی به آسانی شناخته و پیجویی نمی شود. پرداختن به کارهای آموزشی، پژوهشی و آفرینشی از نگاه روشنگری رشته چندانی به نام‌های راستین یا مستعار نمی‌یابد. در چنین موارد گفته‌ها اهمیت بیشتر از گوینده‌ها دارند. به بیان دیگر، سخن درست خوشایند است از هر خامه و زبانی که باشد. آنجا هم از ارزش نوشته می‌کاهد و جایگاه نویسنده را آسیب پذیر می‌سازد، نقدنگاری یا انگشت گذاری از سنگر نام مستعار است. این شگرد که تازه ادبیات انتحاری نامیده می شود، از سوی زاده ترس از رویارو شدن با دیگران است و از سوی دیگر نماینگر باور نداشتن به خود. نقدی که با پشتوانه آگهی و نیات بهبود و سازندگی فراهم نشده باشد، نویسنده را وادار به پنهان شدن می کند. به باور سیاسنگ، آنچه هم از ارزش نوشته می کاهد و هم جایگاه نویسنده را آسیب پذیر می سازد، نقدنگاری از سنگر نام مستعار است. این گروه که هرگز از سوی جامعه ادبی جدی گرفته نمی شوند، زیست نامه کوتاه دارند و پس از چند تلاش ناکام خاموشی پیشه می کنند و یا به ژرفای فراموشی می روند یا به نام مستعار دیگری چهره می افروزند. در پرتو فراگیر شدن اینترنت و رسانه‌های خودگردان دو دهه، یعنی 1990 و 2000 را می توان 20 سال فوران فزاینده نام مستعار در افغانستان دانست. شمار فراوانی از سرود پردازان، هنرمندان و نویسندگان در رسانه‌های چون وبلاگ، سایت، فیسبوک، توییتر و غیره در پناه نام مستعار می نویسند. تنی چند از مستعار نویسان نامور و پرکاری که در 10 سال گذشته پیوسته نوشتند، در گزارشگری پرتو نادری، یعنی علی سینا، رازق مامون، محمد آرمان، نسیم فکرت و سهراب کابلی نظر انداخت. 2. در طنز کاک تیغون، ماماوردکی، زبان دراز، صمد سارم، ابراهیم در هم بر هم، عارف قرچه، مالی خولیا، تافته. 3. در آفرینش و پژوهش، پیگل مراد، حلامیس، دای فولادی، سنگچل سخی، سرمه سمنگان، خورجین غم، چراغ، راغ، زاخچه، سمن، الجبره، برف، سودان، اگریتاکس، 13 و دیگران اشاره کرد. شاید رندانه ترین شیوه نام مستعار گزینی همانا نوشتن به نام راستین کسی دیگر باشد. در این گزینه نویسنده اولی هوشیارانه در پشت پرده پنهان می شود و شخصیت حقیقی دومی در نقش سپر وانمود می کند که آنچه به چشم می خورد نوشته خودش است. این شگرد که آشکار و پنهان شدن همزمان است، در نیم صده پسین نمونه های چشمگیر دارد. شایان یادآوری است که نوشتن به نام مستعار از سوی بانوان افغانستان کار کرده چندانی نداشته است. پس از مریم محبوب که سالها پیش داستانهای به نام دختخان آبادی نوشته بود، شمار دیگر هرگز بیشتر از 3 نخواهد شد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
برتولد برشت می‌گوید
آنان که میخندند هنوز خبر بد را نشنیدند. برشت راست میگوید، هستند کسانی که پاره ای از آغاز مطلبی را که شنیدند فوراً با قضاوت زود هنگام که خاصه شماری از این گونه انسان هاست به آن میخندند و آن را تکراری یا بی ارزش میدانند، در حالی که با یک حوصله مندی کوتاه مدت میشود به نتیجه آن رسید و از آن تا حدودی نفع پرثمری برد. مطلبی را که میخواهم برای شما نقل کنم به من نخندید و نگویید که این مسئله تکراری است، و اگر برای شما تکراری است حتما شما به آن عمل نکردید و الا قبل از من شما برای دیگران توصیه میکردید. و یا شما هم از زمره کسانی هستید که چای داغ را با بی حوصلگی می نوشید. سخن کوتاه، قصه از این قرار است که به چشم خود دیده و به گوش خود شنیدم. در یک روز فراغت از کار با جهانی از خستگی برای زدودن کسالتی که نمی دانم ناشی از پیری زودرس و یا وجود کدام مریضی بوده باشد، با دکتر معالجم که معمولاً در شفاخانه معاینه می کند مراجعه کردم. حوالی ساعت 11 قبل از ظهر بوده باشد که به اصطلاح رون من رسید، و اما دکتر بعد از احوال پرسی مختصر با من مریض مرخص شده را دوباره صدا زد و چند جمله توصیوی برای او ابراز کرد که برای من جالب و در عین حال الزامی از سوی دکتر متخصص بود، و آن در مورد خطرات نوشیدن چای داغ و عواقب ناگوار او تا سرحد سرطان مری، معده و سایر اعضا بود. زمانی در مورد مریضی آن مرد حدود 40 ساله پرسیدم، دکتر با تأسف گفت و نوشیدن چای داغ و آن هم روزی بیشتر از 3-4 لیتر در روز عادت داشته و امروز به سرطان مری مبتلا شده است. خیلی متأثر شدم. خلاصه دکتر قبل از این که مرا تحت معاینه بگیرد، توصیه های او را در مورد چای داغ و مریض قبلی به حافظه خود سپردم و اینک با شما هم آن را شریک می سازم که اگر شما هم به خوردن چای داغ عادت دارید، از همین حالا توقف دهید و چایی که صعود بخار از آن توقف کرده را بنوشید، نه داغ دهان سوز را. خیر، توصیه های شنفته مرا با افزودن مطالب دیگر در مورد آسیب های ناشی از نوشیدنی های داغ و برعکس آن را از همکارم مهریه انوری خواهش نمودم که برای شما نقل کند.
باید از مصرف نوشیدنی های خیلی داغ یا خیلی سرد پرهیز کنید، زیرا سلول های مخاطی دهان و میری به شدت تحت تاثیر غذاها و نوشیدنی های خیلی داغ یا خیلی سرد قرار می گیرند و آسیب می بینند. ضمن این که در برخی منابع طبی عنوان شده است نوشیدن مداوم نوشیدنی های بسیار داغ می تواند به مرور زمان باعث آسیب سلول های حفره دهان و میری شود و خطر ابتلا به سرطان میری را هم افزایش دهد. نوشیدن مایعات بسیار سرد هم اثر تحریک کننده برای دستگاه گوارش دارد. افرادی که عادت به نوشیدن آب، دوغ یا نوشابه های خیلی خنک دارند، بیشتر از سایر افراد دچار سوء هاضمه می شوند. ضمن این که افراد مبتلا به امراض روده هم باید حتما از مصرف نوشیدنی های بسیار سرد پرهیز کنند، چون این نوع نوشیدنی ها باعث افزایش درد و تحریک دستگاه گوارش می شوند. در بعضی موارد علت نوشیدن چای خیلی داغ کمبود وقت است، ولی این کار باعث آسیب سلول های دهن و میری می شود. توصیه ما این است که اگر عجله دارید و می خواهید حتما چای هم بنوشید، چای خود را در ظرف های با دهنی باز و بزرگ بریزید تا زودتر خنک شود. به طور کلی چای و سایر نوشیدنی های داغ باید زمان مصرف شوند که با خوردن آنها احساس سوختگی یا سوزش در ناحیه زبان و دهان نداشته باشید. اگر چای به اندازه کافی خنک شده باشد، دیگر بخار از آن بلند نمی شود و این می تواند نشانه آماده بودن چای برای مصرف باشد. در نهایت از نوشیدن مایعات خیلی سرد هم پرهیز کنید و اگر نوشیدنی شما خیلی سرد است، اجازه بدهید کم گرم شود، سپس آن را بنوشید. به نیت شفا.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
قطعه شعری از خانم حسنیه عثمان داوود که با پاس شاعر این سرود به یاد وطن را همکارم عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
تو کاری کن به تاراج شیاطین می رود این آشیان من، به دست وحشی دوران که مردن کشتن و نابودی انسانیت را وعده فردوس پندارد. به غارت می رود هستی و مال من، به داد مردم من رس، تن ملت به دست فاسدان صد باره می گردد. ملور عزت مردم به زیر چکمه غول جهالت درس می بندد و دشخیمان نفرت اژدهای وحشی بیداد بدندان می کند از ریشه آن سرو بلند آرزوهایم. خداوندا امید مردمان بی پناهم شو، شبستان حزینم را به نور آشتی افروز. تو رحمت کن که تو خلاق و دانایی، برای سرزمینم مشعل عرفان بیاور. ای خدای من و فانوس برای مردمان من که در تاریکی شب سخت حیرانند. به قلب هر وطن دارم صفای عشق و شادی بخش، به شهر و خانه ام گرد محبت ریز. تو کار کن که این ویرانه دل مرده با باران رحمت دشت های پرسگل گردد و سرمای زمستان را به یغمای بهاران ده. خدایا ناجی ما شو، توان ده ناتوانم را، به دشتم گل فشان که از رنگ خون بیگناهان سخت بیزارم، که جای آتش و بارود باغ نسترنهای محبت بال بکشاید.
ولایت تاریخی بغلان که در شاهراه کابل مزار موقعیت دارد، در گذشته نیز مهد تمدن و جایگاه علما و فضلا بوده که باستانشناسان از گذشت یک تمدن خیلی عالی در این مناطق خبر می دهند. در حال حاضر که هیچ نوع توجهی در رشد فرهنگ و ادب موجود نیست، هستند شماری از نویسندگان و فضلا که به هدف ادای وجیبه دست از نوشتن و ایجاد آثار فرهنگی نبرداشتند. محمد اسحاق زاید کیلگایی نیز از آن جمله است که همکارم بشیر احمد غزالی گزارشی از حیات و آثار این نویسنده تهیه نموده که به آن گوش می دهیم.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی می خوانند، مهد دفینه های ارزشمند،
آثار و آبدهای تاریخی تابناک، زیستگاه محدثین چون امام قتیبه بغلانی و امام بغوی، علما، عرفا، فضلا، ادبا و شعرای زیادی می باشد که عده رفتند و شماره هم هنوز در گستره علم و ادب سرآمد روزگاران خویشند. هرچند گفته می شود بخش اعظم از تاریخ و افتخارات بغلان مربوط به گذشته و در زیر خاک این ولایت پنهان است، به آن هم خیلی از کسانی که مانده اند توانستند از خود آثار و آفریده های نمیرا و ماندگار به جای بگذارند. مانند مخدوم محمد اسحاق زاهد، یکی از همین رهروان علم و ادب در ولایت بغلان، که از خود 16 اثر مطبوع به جا گذاشته و در پی آن است تا آثار بیشتر و مفیدتری به مشتاقان آفریده‌هایش تقدیم نماید. او خودش در مورد این آفریده‌ها میگوید:
من 16 اثر به طبع رساندم، اکثرش منظوم است که به نظم چاپ شده، یک 3 یا 4 از این نثر است. آثاری که هنوز سال چاپ نشده اومده چاپ است: نظم دقایق، توضیح المبانی، حکایت اولیا، دیوان زاهد، اینا به طبع نرسیده.
محمد اسحاق زاهد کیلگی میگوید: علم صرف که گرامر زبان عربی می باشد کتابی از آن موجود نبود، و اما او که تمامی 74 باب صرف را بیاد داشت، بنابر تقاضاهای شدید دوستانش آن را در قالب کتاب 500 صفحه‌ای به نام مفتاح العلوم یعنی کلید علم‌ها چاپ و به بازار عرضه کرد. و کتاب دیگری انشعار عارف که درون نامی فی حل جامع نام دارد، شرح است به زبان فارسی برای کتاب شرح جامع، که آن نیز در مدارس دینی برای دانش آموزان علم نحو مورد استفاده می باشد. او خودش در مورد این دو سر میگوید:
او که اکثرا به استفاده علما و طلبا قرار دارن، مفتاح العلوم مشهور به صرف کلگی که دارای 500 صفحه می باشن، شدیدن با او ضرورت می داشته باشن. دویمش درنامه فیل شرح جامع که هم برای طلبا و کار است، هم برای علما.
و یکی از طالبان علم در مورد اهمیت این دو کتاب مخدوم محمد اسحاق زاهد میگوید:
اسم ما محمد داود است، یکی از محصلین دارالعلوم عالی امام مسلم در مزار شریف. دیگروی دو کتابی که به نام درنامی و مفتاح العلوم به نام صرف کلگیات میشه، در تمام مدارس صفحات شمال خوانده میشه.
از این شاعر عارف افزون بر این دو کتاب 14 اثر منظوم و منثور دیگری نیز باقی است که بیشتر آن نظم میباشد و اکثراً به سبک بیدل و حافظ نگاشته شده اند، که هر کدام آن بار چاپ و به بازار عرضه شده اند. این شاعر نویسنده و عالم بغلانی که بیشترین آثارش شعر می باشند، در مورد آن می گوید:
یک کتاب که نو ساختم هنوز به طبع نگردیده، دمو حد اقل از 1000 شعر است دیگه. مجموعی در مجموع اگر بگیم، دم حد اقل 5000، شامل غزل است، دو بیتی است، رباعی است، مخمسات است.
این هم یکی از اشعار با آواز خودش که با پیروی از سبک بیدل سروده است:
چتری گل بردیدم شوق تماشا ریخته، از ازل این حیرتم در سینه سودا ریخته، از ضمیر صاف شاکی به غبار ما مپرس، این ریاضت بر دل از فیض شکیبا ریخته، در تلاش چرخ فانی کامیابی مشکل است، که سوازی این و آن بر اهل دنیا ریخته، نیست آثاری تواضع در نهاد سرکشان، بر خیال خام پستش فکر بهجا ریختم، مژده ها که از بحر جودش سر زد از لاتخنتو، آسیا ناید به درگاهش سر و پا ریختم، و چه خوش باشد که گوید یا عبادی آن زمان، در ضمیر عالم ذوق تمنا ریخته، تا میان جاده خوف و رجا هستم مقیم، آرزوی بحر اشکم بر مصلا ریخته، زین بشاره زاهد و هرگز نمیری در جهان، در حیاتت گویا عمری مسیحا ریخته.
باید گفت بخشی از اشعار این شاعر گوشنشین را رباعیات شبیه به رباعیات عمر خیام تشکیل میدهند، رباعیاتی که به گفته خودش بیشتر از همه آن را دوست میدارد و همیشه با زمزمه های آن ناراحتی های روح و اندوه دلش را دور میسازد. و دو بیتی های عارفانه و عاشقانه این شاعر که به سبک بابا طاهر عریان سرودن نیز بخش نفیسی از اشعار او را تشکیل میدهند، که به باور بسیاری ها از نفاست شعری خوبی برخوردار است و میشود آن را به عنوان یک اثر ماندگار ثبت دیوان دو بیتی های محلی کشور نمود. مانند این دو بیتی ها که خودش آن را زمزمه می کند:
نفس را تا نبرد آموز کردیم، سپاه خصم را پرسوز کردیم، نفاق ما چو برهم کرد وحدت، در این اندیشه شبها روز کردیم.
مخدوم محمد اسحاق زاهد در یکی از روستاهای سبز کلگه ولسوالی دوشه ولایت بغلان زاده شده و اکنون که 60 سال دارد، در همین روستا و در خانه گلی که در میان انبوه از درختان بید و چنار بنا شده از زندگی می کند. این شاعر که دارای عائله سنگینی می باشد، در حال حاضر مصروف تدوین 4 اثر دیگرش که آماده چاپند می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در بین مردم دهات رسم است. تا زمانی که گرمی شدت نکرده می توان سمنک خورد. و این اندیشه ناشی از چه عاملی است من نمی دانم. در حالی که معلومات شد سمنک و اساره جوانه غلجات را در تمام سال می توان استفاده کرد. اینکه چرا هر روز سمنک نمی خوریم و به خصوصیت آن متوجه نیستیم دقت کامل نمی کنیم، چون که سبقه عنعنوی دارد. بیایید از فواید بی حد این غذای کامل کمی هم شده از زبان مهریه انوری با خبر شویم.
سمنک را از اصاره جوانی گندم تازه و آرد کامل گندم تهیه می کنند. سمنک خوشمزه و شیرین است و این در حال است که به آن هیچ نوع ماده شیرین کننده اضافه نمی کنند. علت شیرینی آن ترکیب اصاره جوانی گندم و آرد کامل است که طعم شیرین به آن می دهد. مواد و ویتامین های موجود در گندم و جوانی آن ارزش غذایی فراوانی دارد. سمنک به سلامت افراد و پیشگیری از پاره از بیماری ها کمک می کند. ویتامین های مختلف بی، سی، ای موجود در سمنک در ایجاد آرامش اعصاب و روان تأثیر فراوان دارند. مصرف سمنک از خستگی های فکری و جسمی جلوگیری کرده و باعث تقویت حافظه می کردد. آهن موجود در سمنک برای خونسازی مفید بوده و مقدار متعال آن برای خانم ها به عنوان میان وعده های مناسب توصیه می شود. فولیک اسید سمنک نیز عامل دیگری برای خونسازی و تنظیم هورمون ها به شمار می رود. بنابراین آهن و فولاد موجود در سمنک می تواند به خونسازی و درمان کمخونی کمک کند. مصرف سمنک به دلیل دارا بودن کلسیم و پتاسیم باعث تقویت عمومی بدن و خصوص استخوان‌ها می‌گردد و غذای بسیار مفیدی برای زنان حامل است، سالمند و کسانی که دچار پوکی استخوان یا شکستگی آن هستند محسوب می‌شود. سمنک انرژی‌زا بوده و خصوصاً برای افزایش طول عمر، رفع انقباض‌های عضلاتی و عصبی و تقویت ورزشکاران پرورش اندام بسیار مفید است. شماری از مردم با اتکا بر رسوم کهن به این نظرند که سمنک در هر خانه شیرین نمی شود و یا افتاد و نافتاد دارد، که در واقع یک ذهنیت به کلی میانتهی و خرافات است که با انکشاف تکنولوژی هم این مسائل دامن ما را رها نمی سازد. ببینید، تحقیقات در مورد سمنک نشان داده که جوانه های تازه رسیده گندم موجود در سمنک آماده سازی غذا برای هضم و جذب بوده که این عمل به وسیله انزایم های موجود در جوانه ها صورت می گیرد. علاوه بر این جوانه ها به مقدار زیادی دارای فیبر و آب هستند. سمنک برای از بین بردن لاغری مفرط اشخاص بسیار مفید بوده و در درمان سوی هاضمه مؤثر است. سمنک باعث افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت ها می شود. فاسفور آن برای رشد مغزی کودکان در حال رشد بسیار مفید است. شیر افزاست، از این رو برای زنان شیرده سمنک توصیه می شود. سمنک به آسانی تهیه می شود. اینکه در نوروز از شام تا صبح در اطراف دیگ سرود می خوانند او تنها یک عنعنه است، و اما در روزهای عادی هر روز سمنک می شود تهیه شود. آماده سازی سمنک آنطور که زنان می دانند، مقداری از گندم را پاک شسته یک روز تر کنید و بعد از آبکش نمودن در پتنوس یا ظرف با رویه و لعاب شده بیندازید و بر روی آن ململ سفید را پهن کنید و هر روز روی آن آب بپاشید و در کمتر از یک هفته گندم ها همه نیش می زنند و میده کردن زمانی است که نیش ها بالکل سبز نشده باشند و آب آن را بکشید و با علاوه آرد آن را بجوشانید. بعد از چند ساعت جوش و شور دادن متواتر سمنک آماده است. سمنک آنطوری که رسم شده که تنها در اول بهار مصرف شود مفکوره نادرست است. سمنک را در هر فصل سال و هر لحظه می توانید مصرف نمایید. سمنک در هر غذایی که دائما می خورید قوی تر و مفیدتر است. هر غذایی که از جوانه غله ها به خصوص گندم درست می شود بعد توصیه زیاد دکتر ضرورت ندارد. تا می توانید به اعتدال از جوانه گندم به طریقه های مختلف در خوراکه های رقیق مصرف نمایید. به نیت شفا.
شنونده های عزیز، در پایان این شماره از مجله آزادی آهنگی که از استاد قاسم دریافت نمودیم به نشر می سپاریم و با ختم آن برنامه نیز به پایان می رسد. الله نگهدار.
دونید مادر می گو و فرزند دل بنده که قانون وطن بس بار اسکر قرآن